و دستاندرکاران در دیدگاه رادیو اقتصاد دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدمت عزیزان و حاضرین در سلسله نشست های تخصصی شبکه رادیوی اقتصاد هم عرض سلام و خیر مقدم دارم. این نشست ششمین نشست تخصصی شبکه رادیویی اقتصاد هست که برگزار میشه با موضوع برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شنوندگان و همراهان این شبکه رادیویی میشه. ما در برنامه امروز در نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت انرژی در کشور ما، ناترازی انرژی که این روزها مشهودتر شده و به نوعی تبدیل شده به یک ابرچالش در کشور ما، به خصوص در حوزه اقتصادی، و با واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشور به سراغ راهکارها و به خصوص اسناد بالادستی، مخصوصا برنامه هفتم پیشرفت کشور خواهیم رفت و ببینیم که آیا این برنامه میتونه کمک بکنه به رفع ناترازی انرژی در کشور یا خیر، و این موضوع رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد واکاوی قرار بدیم.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان و امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم علاوه بر واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشورمون، راهکارهای عملیاتی مناسبی رو برای حل این ناترازی خدمت شنوندگان و مسئولین ارائه کنیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای مهندس علیرضا پند مطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برقی، یکی از نکاتی که در برنامه هفتم بهش تأکید شده اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی هست. در این رابطه نظر ازتون رو بشنویم و اینکه آیا برنامه هفتم پیشرفت کشورمون در راستای رفع ناترازی برق میتونه کارگر باشه، کارساز باشه، یا طبق نظر جناب آقای دکتر خانی خیلی نمیتونه کمک کننده باشه به رفع ناترازی در برق؟
خب در برنامه هفتم 12,000 مگاوات توسعه تجدیدپذیر دیده شده. اگر نگاه کنیم شاید قوانینی که ناخواسته در بر اساس بازار امروز رایج شده و تصمیماتی که به دلیل ناترازی گرفته شده باعث شده که صنعت تجدیدپذیر به سمتی بره که محقق شدن 12,000 مگاوات در برنامه هفتم دور از انتظار نباشه. اگر آمار پروانه های صادر شده رو در ساتپا بررسی کنیم، یه عددی حدود 9500 مگاوات همین امروز برنامه توسعه تجدیدپذیرها داریم در دو مدلی که در حال حاضر در حال کار کرده در ساتپا. یه مدل، مدل تابلو سبز. مدل تابلو سبز مدلیه که حالا دوستان گازم به سمتش دارن میرن، یعنی میگیم اگر صنعتی برق مورد نیازش رو در شرایط ناتراز از تابلو سبز تأمین کنه، برقش دیگه شامل مدیریت بار نخواهد شد. بله. 5500 مگاوات سرمایه گذار برای عرضه برقشون در تابلو سبز در حال حاضر اومدن، ثبت نام کردن، پروانه گرفتن و در مسیر احداث نیروگاه قرار دارن. علتش هم اینه که وقتی بازار رو به حال خودش واگذاشتیم، در بورس سبز تقریبا برق داره در پیک بار 7000 تومان به بالا خرید و فروش میشه. از اون ور هم صنعت برق متعهد شده که برق رو قطع نکنه. مدل موفقی که تونسته توی این بازار بورس جای خودش رو در توسعه تجدیدپذیرا باز کنه. در مقابلش هم یا در کنارش هم گفتیم اگر صنعتی بیاد برق خودش رو از تجدیدپذیر تأمین کنه، اینم دیگه معاف از قطع میشه. بله. بخشی از برقش رو حدود 3900 مگاوات هم در این مسیر در حال توسعه تجدیدپذیر هست. پس میخوام بگم که حالا بر اساس تایید میخوام تایید کنم فرمایش دوستانو در بحث برنامه هفتم که شاید نقشه راهی وجود نداشته، رسیدن به این اهداف مشخص نشده، اما خدا رو شکر در بحث هایی که ما داشتیم، ناترازی که داشتیم و اعمال یک شاید برنامه ریزی برای عدم قطع بارهای صنایع باعث شده که در حدود 9500 مگاوات ما در این مسیر در حال توسعه تجدیدپذیرها هستیم و برنامه هفتم در این بخش مطمئنن محقق میشه 12000 مگاواتش. اما وقتی که بریم بازم یکم بیشتر نگاه کنیم، میبینیم تأمین منابع مالی برای توسعه تجدیدپذیرها تقریبا در هیچ جای این برنامه به وضوح دیده نشدن. تقریبا در کشورهای پیشرفته 50% توسعه تجدیدپذیرها در بخش خانگی و مقیاس کوچیک انجام میشه. این موضوع در کشور ما حدود 14% برنامه‌ای داریم برای 550000 سامانه حمایتی، ولی در همین بحث هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم منابع مالی مشخصی در برنامه بودجه سالیانه دیده نمیشه و همین دلیل هم تحققش این مقدار سخت خواهد شد. پس عرضم رو اینطوری میخوام تمام کنم، برنامه هفتم در بخش توسعه تجدیدپذیرها به نتیجه میرسه، نه بر اساس برنامه ریزی که شده بود، بر اساس اعمال دستور عدم قطع صنایع و بارها به دلیل تأمینشون از تابلو سبز یا برق تجدیدپذیر. اگر میتونستیم برنامه رو، مسیر رو، نقشه راه بذاریم، مطمئنن این اعداد میتونست رشد بیشتری داشت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس علیرضا پند مطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. من سوال پایانیم رو از آقای مهندس صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بپرسم و بعد سوال عزیزان و حاضرین در نشست رو خواهیم شنید و پاسخش رو از کارشناسان مربوطه. آقای مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اول اینکه اگر نکته‌ای در رابطه با صحبت‌ها هست، هم رفع ناترازی برق و هم رفع ناترازی گاز، از زبان شما بشنویم. و دوم اینکه ما گفتن عزیزان تولید روزانه حدود 9 میلیون بشکه منابع فسیلی در کشورمون داریم و خیلی تولیدکنندگان کوچکتر از کشور ما با صادرات انرژی تو بازارهای جهانی نقش راهبردی رو دارن ایفا میکنن، اما ما نه تنها سهمی در نفت نداریم، در گاز هم همینطور و در بازار جهانی عملا نقشی رو ایفا نمیکنیم، در داخل هم با ناترازی روبرو هستیم. آیا برنامه هفتم میتونه در این مسیر کمک بکنه به ایجاد یک جایگاه مناسب با توجه به ذخایری که ما داریم در بازارهای جهانی؟
تنها نقطه قوتی که تو برنامه هفتم دیدم میتونه تو بحث مصرف کمک شایانی کنه، ایجاد سازمان بین‌سازی زیر نظر ریاست جمهوره. ته سال اول دوم حکم برنامه است. که سال اول دوم فکر کنم باید این سازمان راه بیفته. حالا یک سال گذشته، هنوز نمیدونم، ظاهرا حالا اساسنامه‌ش اینا مثل که این خیلی میتونه مهم باشه، به دلیل اینکه منابع لازم این که باید کارسازی بشه برای پروژه‌های بهینه‌سازی تا به امروز در قالب بند قاف یا ماده 12 هیچ کدوم اجرایی نشد و علتش هم این بوده که تو بدنه نفت و نیرو این قفل میشد. ولی حالا وقتی این سازمان بیاد بیرون، این سازمان قبلا تو نفت و نیرو بود، حالا این سازمان میاد بیرون از نظر ریاست جمهوری مستقل میشه، اون حساب به حال حسابی هم که برای همین بین‌سازی آقای دکتر پیدا گفتم مستقل شده، این کمک میکنه با اون منابع ما سریعتر بتونیم تو بخش مصرف اون نکته‌ای که شما میگید در تو با تقاضا رو بتونیم حل کنیم بره جلو، ولی تو الان تو این زمینه ما یه بند قاف داشتیم با 100 میلیارد دلار بودجه که فقط وزارت نفت فکر کنم 26 تاشو مصرف کرد برای لوله‌کشی‌های گاز، ولی بخش خصوصی از هیچ استفاده نکرد چون تمام پروژه ما قفل میشد، تمام پروژه ما تو برق و نفت که میرفت تو بدنه قفل میشد. ولی حالا این سازمان ان شاءالله بیاد درست بشه، این نقطه قوت برنامه است تو بخش مصرف. حالا تولیدم که اشاره کردن تو بخش تولید گاز و میدانهای گازی، خب ما یه رویکردی تو بدنه نفت میبینیم وقتی میریم اونجا، مثلا ما رو دعوت میکنم برای طرحهای عمومی سازی و مردمی سازی و اینا، آقای پروژه میدان فلان، ولی تاش میبینیم آخرش میگن تو پول بیار ما خرج میکنیم، یعنی آخرش میبینیم که میگن نه بخش خصوصی تعریفش اینه، بخش خب نمیشه اینطوری که، یعنی این حرف آقای خانی میزنه میگه چگونه الان ما تو میدان گازی میخوام بریم کنسرسیوم درست کنیم ببینیم از میدان شما برداریم، خب ما چه تعهدی شما ما میدید که فردا گاز شیرین کردیم سرمایه‌گذاری کردم میخوام بدم مثلا به فلان فولاد بکنم فلان پتروشیمی، شما نگید من گاز رو نه فلان نیاز دارم برای فلان روستا در آذربایجان، چه تضمینیه؟ نیست، این تو برنامه نمیاد تضمینه برای سرمایه‌گذاری، این روشن نشده کجا من میتونم بیام پامو صفر بذارم سرمایه‌گذار، خب میدونید که اصلا تعریفش این دیگه ترسوه دیگه، به هر حال بعد باز امنیت اقتصادی باید فراهم کنیم براش، این نیست تو برنامه، این که میگن درسته. و لذا من فکر میکنم بخوام در تو با گاز و اینا که واقعا خب شرکت گازی میزه با اوضاع نفت هم متفاوت باید ببینیم، امیدواریم الان این تغییرات که میگن مثلا اساسنامه گاز هم آقای مشکلی ما توش داشتیم ان شاءالله اساسنامه شرکت گاز درست بشه که بتونیم بیشتر ما در خدمتتون باشیم برای پروژه و اینا، این یه مشکل اساسی است که الان چند سال ما همیشه کامنت داشتیم ولی نشده، ان شاءالله این درست بشه. روی میدان‌های گاز واقعا میتونیم هم خودمون بریم، ما لیاقت داریم تاب انرژی منطقه بشیم تو که گفتید، ما باید قیمت گذار بشیم در خرید برق و فروش باشه، خرید گاز و فروش گاز، این که ما امروز بیاییم مثلا یه عراقی باشه بیاد به گاز ترکمنستان بیاد از ایران سواب کنه ببره عراق، این برای ما هیچ فایده نداره و این نقش ما رو ضعیف میکنه، ما باید تعیین قیمت کنیم، الان دیگران دارن بازیگر میشن، ترکیه داره بازیگر گاز میشه، وقتی ما گاز ترکمنستان میایم از کشور خودمون صاحب میکنیم و جشن براش میگیریم و میدیم به آذربایجان از اون بعد ترکیه روی گازشو توی داستان قره‌باغ میکشه، یعنی ما گاز از اون دادیم به ترکیه، گو ترکیه داریم تقویت میکنیم به عنوان بازیگر گاز تو کشور خودمون، روی سوپر سوپر که هنر نیست که، ما باید به جای برسیم که خودمون گاز بخریم خودمون بفروشیم تا بتونیم نقش خودمون رو اونها به انرژی داشته باشیم و ایزن انشالله برق هم داشته باشیم، یعنی واقعا ما دو سه دهه عقب افتادیم تو این داستان ها، ولی خواهش می‌کنم سیاست های آینده تو این مسیر بریم، ما کمک میکنیم تو تردش که آقای دکتر پیدا گفتن نقش داشته باشیم برای منافع ملی کشور که بتونیم واقعا به حال ایران یک جایگاه خاصی داره، هم افق شرق به غرب یک ساعت رو به اختلاف افق داریم، ما شمال به جنوب چهار فصل داریم، اینا مزیت‌های ماست که میتونه ما رو آب انرژی کنه، ولی ما توی برق ببینید شرایط خوبی نداریم، فقط در عراق ببینیم پولمون نمیگیریم برق، ما میتونیم اونجا اشتغال ایجاد کنیم، اونجا اصلا بخش خصوصی نداره بره. ما اینجا ما این صحبتایی که شما کردید چون اشاره کردید به بحث آب انرژی من خواستم توضیح بدم، حالا چون یه رشته کاری منم تو هست اینا، ولی در کل من
نکته مهمیه، یعنی ما باید ناترازی انرژی در داخل رو رفع بکنیم و این نگاه رو هم داشته باشیم که با توجه به این منابعی که داریم این ذخایری که داریم میتونیم تعیین کننده
رتبه
باشیم در بحث
گاز دنیا داشتن انرژی. رتبه دوم گاز دنیا داشتن شما 10 سال بیشتر وقت ندارید گازو بیارید بل. چون بعداً به خاطر کربن نمیتونید گاز دیگه بفروشی، این دیگه گازی به درد نمیخوره، عصر نفت ممکنه واقعا و گاز تموم بشه، میخوام بگم که خب یکم از این شرایط قبلی از این صفر بودن اجازه بدیم بخش این اینو مردم خودمون بخش خصوصی از جایگاه نمیدن که بذاریم اینا بیان میدان رو بگیرن سرمایه‌گذاری کنن گاز رو بردارن، اگه عراقیه میخواد نمیدونم عمانیه میخواد نمیدونم ترکیه میخواد گاز با قیمت واقعی و ایران تبدیل به هاب انرژی بشه. میدونید ما الان چند میدان داریم مثلا میدان ها چی دست نخورده است تو گاز غیر از میدان مشترک ها، ما 3-4 تاشو رفتیم دیدیم واقعا با یه سرمایه‌گذاری 500-600 میلیون دلاری حتی فاینانس هم آماده است، ولی نگاه و روی کرده همون روی کرده قبلیه، یعنی اینکه آقا شما پول بیار ما میگیم بعد این گاز به کی داده بشه، خب نمیشه، این نگاه باید عوض بشه.
خیلی ممنونم از شما،
سوال یا جواب ندادم من در خدمتتون
هستم. خیلی ممنونم. حالا سوال عزیزان حاضر در نشست رو هم میشنویم و پاسخش رو از زبان شما بزرگواران. ممنونم از شما جناب مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون اجرایی اتاق بازرگانی ایران. همراه هستید با نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی که این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه رادیویی خواهد شد.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
عزیزان اگر سوالی هست بفرمایند تا پاسخش رو از زبان کارشناسان بشنویم. اگرم مشخصاً دوستانن که کارشناسی پاسخ دهنده باشه حتما نامش رو بگن. سگا خانم فرخی از گویندگان شبکه رادیویی اقتصاد، سلام بفرمایید.
اولین سوال اینه که آیا در حوزه گاز ما امکان تولید بیشتر نداریم؟ این فکر کنم سوالیه که برای عموم مردم باشه. و اینکه آیا تجهیزات و تکنولوژی امکان افزایش تولید رو به ما نمیدن؟
خیلی ممنونم از شما خانم فرخی از گویندگان شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر پاکسرش، پاسخ اول رو از زبان شما بشنویم اگر موافق باشید، که فرمودن آیا در حوزه گاز امکان تولید بیشتر هست؟
خب بله، عرض کنم خدمت شما، اگرچه این موضوع به همکاران ما در شرکت ملی نفت مربوط میشه، من یه توضیح مختصری بدم. ببینید، طبیعتاً امکان تولید گاز بیشتر هست. ما هنوز میادینی داریم که امکان تولید برای اونها متصور هست، اما اینها باید به ترتیب اولویت در برنامه قرار بگیرن. اون چیزی که الان به عنوان یکی از اولین اولویت‌ها در دست همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران هست، فشار افزایی مخازن پارس جنوبی هست به عنوان یک مخزن مشترک و برداشت بیشتر از این میدان.
بله.
که به هر حال جز برنامه های شرکت ملی نفت هست، اما این موضوع نیازمند هم سرمایه گذاری و هم دادن زمان کافی برای رسیدن به اون نقطه هست. یعنی شاید شروع این کار تا رسیدن به اون نقطه گرفتن نتیجه شاید 2-3 سالی حداقل زمان ببره. پس پاسخ سرکار خانم فرخی در این سوال بله مثبت هست. این موضوع هم در برنامه قرار داره و هم در دست اقدام هست و اولویت بندی شده. برخی از میادین به صورت مشخص در حال توسعه هست و پروژه عظیم فشار افزایی مخازن پارس جنوبی هم جزو اولویت‌های همکارانمون در این بخش هست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید پاکسرش، مدیر برنامه‌ریزی تنفیقی شرکت ملی گاز ایران. پاسخ دوم رو آقای دکتر علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، از زبان شما بشنویم. یه سوال منم این وسط ها پاسخی ازش نگرفتم، اینه که ما شاخص‌های کاهش مصرف در طرح‌هایی که داریم اجرا می‌کنیم رو اگر داشته باشید و ارائه بدید ممنون میشم. نمونه‌ای رو گفتید که در یزد اومدیم و تعویضی رو انجام دادیم برای بخاری، اثرش بر مصرف چقدر بوده، آیا تونستیم کنترل بکنیم، و طرح‌های دیگری که اشاره کردید. اگر شاخصی هست ممنون میشم بهش اشاره بشه. آقای دکتر رجبی، در رابطه با تجهیزات و تکنولوژی در راستای افزایش تولید سوال پرسیدن خانم فرخی، بفرمایید.
خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که خب ببینید، تکنولوژی برای چه کدام قسمت از این قصه؟ یه وقت شما تکنولوژی رو برای تولید میخواین، یه جایی وقتی برای پالایش میخواین، یه وقت تکنولوژی رو برای انتقال میخواین، یه وقت تکنولوژی رو برای تقاضا میخواین. منم بیشتر میخواستم روی این نکته وارد بشم که خب مثلا فرض کنیم ما رو در تقاضا تکنولوژی میخواین. ما خیلی از مباحثی که الان در حوزه تقاضا داریم عرض کردم شما که اصلا تکنولوژی بالایی نمیخواد، لااقل تو استپای اولی. مثلا میگم شما میخواین آقا پلاستیک های پاره شده یه گلخونه رو عوض کنید، آقا یه گرید ای مثلا از برنر یا همون مشعله که توی چیزی من وقتی بازدید رفته بودم چند وقت پیشا واقعا مثلا این بخاری هایی بود که مثلا ما تو بچگیمون تو حسینی ها میرفتیم گرم شدیم، مثلا تو فرض کن گلخونه با اون وضع مثلا داشته، آدم های قوی نبودن لحاظ اقتصادی که بخواد مثلا خب این عوض کردن یه بخاری ساده شاید بشه مثلا اون شاخصی که شما میگی مثلا 30% کم بشه، یا مثلا شما در و پنجره خونه رو دو جداره میکنی، این تکنولوژی بالایی نمیخواد، این یه برنامه مدیریتی میخواد. خود یکی از ساختمانهای ما دیروز اتفاقا گزارشش رو شرکت ملی توسعه میداد، ساختمان اصلیش میگه ما در و پنجره هامون رو عوض کردیم دو جداره کردیم 35% تاثیر گذاشت رو قبوزمون. خب حالا از کف این مثلا حرارت میره یا از سقف میره، اینا هر کدوم تاثیرهای مختلفی دارن، 20%، 30%، 50%، اینا میره. یه جایی هم دیگه هر کاری بکنی و پولم خرج بکنی تکنولوژی هم دار، یه بخش دیگر تکنولوژی که شاید بیاد اصطلاحاً بهش میگن علمی بد best available technology، یعنی بهترین تکنولوژی قابل دسترس. یه وقتی از ما در مثلا اروپاییم میخواییم رو فولاد یه کاری انجام بدیم، به یک پتی احتیاج داریم، همه چی هست میریم انتخاب میکنیم. یه وقتی از ما در مثلا یک کشوری مثل ماییم الان به خاطر بحثایی که وجود داره نمیتونه انتقال دانشی انجام بشه، انتقال تکنولوژی انجام بشه، باید نگاه کنیم ببینیم کدوم یکی از این تکنولوژی ها قابل دسترس تر و در این حال هم بتونه تأثیرشو بذاره. من فرهنگسازی هم من باید جواب بدم یا نه؟
چون در رابطه با برپرسیدن خصوص از آقای دکتر خانی بشنویم، چون نام شما رو هم بردن. آقای دکتر مسعود خانی، مدیر کل دفتر تامین منابع مالی و مجری طرح بهینه‌سازی شرکت توانیر، اشاره کردن که بحث فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی خودش میتونه تاثیرگذار باشه در بهتر مصرف کردن برق. در این رابطه آیا اقداماتی در دستور کار هست؟ بفرمایید.
یه بخش دیگه از سوالشون این بود که به حال نظارتی بر کالاهای وارداتی از نظر میزان مصرف برق هم می شود یا نه؟
بله.
ببینید اون چه مبادی رسمی بله، اما ما وقتی که قیمت برق رو ارزان نگه می داریم نتیجهش این میشه که کالای مکملش تقاضاش بالا میره و ما در سنوات اخیر تبدیل شدیم به کانون واردات غیر قانونی کالاهای پرمصرف، به ویژه کولرگازی که در کشورهای دیگه به خاطر قیمت برق به صرفه نیست استفاده از این تکنولوژی و یا به کلی ممنوع ورودشون، ولی خب از طریق مبادی غیر قانونی به صورت قاچاق وارد میشه و یکی از عوامل اصلی رشد مصرف برق در سنوات اخیر به کارگیری این نوع کولرها در مناطقی که اصلا از نظر اقلیمی خیلی نیازی به استفاده از این کولرها نیستش. خب این برمیگرده به این که مصرف کننده داره توی مدل ذهنیش برای دستیابی به یک آسایشی که دمای کمتره از یک کالای استفاده میکنه که چون ما هزینه‌اش آوردیم پایین براش صرفه اقتصادی داره. بحث فرهنگ، زمانی ما میتونیم بگیم فرهنگ عمل کرده که یک چیز رو تبدیل به یک هنجار بکنیم. ببینید در مورد آب یا دورریز غذا این هنجار الان شکل گرفته، یعنی مصرف کننده اگه بره یک جایی ببینه دارن یه فردی، هر کدوم از ماها عامه مردم اگه برن ببینن توی سازمانی توی جایی ببینن آب بازه یا داره هدر میره، یه واکنشی نشون میدن، یه حس بدی بهشون دست میده که اینجا داره آب زیادی مصرف میشه. اما در تابستون اگه شما برید وارد یه بانکی بشید که دما رو روشون 10 درجه کولر گازش تنظیم کرده، هیچ کی حس بدی بهش دست نمیده. پس نشون میده ما تو هنجارسازی مصرف غیر متعارف برق موفق نبودیم، نتونستیم مردم رو متقاعد کنیم. دلیلش چی بوده؟ دلیلش شاید به زعم من این بوده که ما در خیلی از مواقع تو سنوات قبل این مسئله رو اصلا مردم خیلی آشکار نکردیم که ما کم بوده برق داریم. میمدیم گفتیم ما اتفاقا امسال خاموشی نداریم. چرا؟ چون خاموشی رو به صنعت و کشاورزی تحمیل میکردیم و مردم متوجه نمیشده. الان مشکل اونقدر بزرگ شده که نمیشود فقط با بخش های غیر خانگی مسئله رو حل کرد و مسئله نمود پیدا کرد. درسته که از سنوات قبل اگر ما این مسئله رو میگفتیم، اذعان میکردیم، اعتراف میکردیم که ما کمبود برق داریم، مردم باش مواجه میشدن، این هنجاره شکل میگرفت. کما اینکه در مورد کمبودها بنا همه تو ذهنشون هست، ولی ما امسال فقط اومدیم داریم در مورد کمبود برق صحبت میکنیم به صورتی چیزی که در کوتاه مدت هم قابل حل نیست. دو سال پیش میگفتیم نه ما اصلا مسئله برق رو حل کردیم، که این دقت کافی نداشت این صحبت. و وقتی ما اینجوری برخورد میکنیم این هنجاره هم شکل نمیگیره. یعنی بخشی از اینکه این هنجاره شکل نگرفته فقط این نیست که ما بیم پیام بدیم توی مسائل تبلیغاتی که مصرف بهینه بکنید، رفتارهای ما این هنجاره رو شکل میده. و اگه ما بگیم که مشکلی نداریم، خب مصرف کننده میگه پس مشکلی نیست، منم حتی اکثر رفاهی که میتوانم با این مصرف برق داشته باشم، که حالا ممکنه رفاه خیلی زیادی باشه که اصلا برای مربوط به یک فردی هستش که میتواند از بسیار ثروتمند. یعنی ما رفاه مردم از مصرف انرژی معادل رفاهی که یک فرد ثروتمند تو اروپا داره کسب میکنه، اشکالی هم نداره، ولی اگر قابل ادامه باشه ارزشمنده، نه اینکه ما یک دفعه از یک رفاه بالا برسیم به صفر، یعنی با قطعی برق و گاز مواجه بشیم رفاهمون به این میره به کلی. پس اون رفاه کاذبیه که اتفاق افتاده. فرهنگ میتواند از این جلوگیری کنه که ما بیایم و دقت بکنیم روی مصرفمون بدون اینکه رفاهمون از میزان متناسبی کاهش پیدا بکنه. بخشش برمیگرده به اینکه در عمل مسئولین بخش انرژی کشور بتونن متقاعدسازی مناسبی رو با دادن اطلاعات دقیق و کافی به مردم از این کشورم ایجاد بکنن، این همبستگی اتفاق بیفته. و همونجوری که در مورد آب یا دورریز غذا، شما اگر برید یه جایی ببینید که غذایی داره هدر میره، اون واکنش رو انجام میدید. امیدواریم که این در مورد انرژی هم یه روزی اتفاق بیفته که مردم خودشون اگر ببینن منزلشون یا تو جای دیگه ای تو سازمانی، ارگانی، بانکی جایی داره انرژی هدر میره، واکنششون بده و تبدیل به یه هنجار اجتماعی بشه.
خیلی ممنونم از شما.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
واکاوی داشتیم در حوزه ناترازی انرژی در دو بخش گاز و برق، و امیدواریم که با اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت، که نکاتی هم در اون در فرمایش شما عزیزان بود که با برنامه ریزی و مشخص کردن نقاط تأمین منابع مالی اون میتونه به درستی اجرا بشه، شاید اجرای صحیح اون باشیم و عبور کنیم از ناترازی انرژی، تبدیل بشیم به یک کشور که میتونه در امنیت انرژی در دنیا اثرگذار باشه، در تصمیم گیری و ساخت بازار انرژی بتونیم نقش‌آفرینی خودمون رو در دنیا داشته باشیم با توجه به ذخایری که در کشورمون بود. خیلی ممنونم از همراهان برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد که ما رو همراهی کردن. خدا نگهدار.